جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا در سفر به روسیه تحریم های بیشتر علیه ایران را بررسی می کند. بریتانیا بانک ملت و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. و مجمع روحانیون مبارز درباره تداوم بی‌عدالتی ها به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم در این سه‌شنبه روز 21 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 13 اکتبر 2009 میلادی در کنار شما خواهم بود با مروری بر تازه‌ترین خبرها. و در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده دو برنامه ویژه خواهید بود، یکی گفتگوی ویژه و دیگری گزارش ویژه. اما پیش از آن که به گفتگوی ویژه و گزارش ویژه این هفته برسیم که بازپخش اون رو خواهید چنید، به سراغ خبرها میریم. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون به مسکو سفر کرده است و به گفته یک دیپلمات آمریکایی با مسئولان بلندپایه دولت روسیه درباره اعمال تحریم‌های احتمالی بر جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته از ایرلند شمالی راهی روسیه شد. یکی از مسئولان بلندپایه وزارت خارجه آمریکا میگوید خانم کلینتون درباره انواع مشخص فشار بر جمهوری اسلامی ایران با سران روسیه مذاکراتی خواهد کرد. خانم کلینتون قرار است در سفرش به مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. اختلاف بر سر فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی، نحوه کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه و نیز همکاری‌های واشنگتن و مسکو در زمینه دفاع موشکی از دیگر موضوع‌های مورد بحث هیئت آمریکا و روسیه اعلام شده است. البته هم‌اکنون کنفرانس مطبوعاتی وزیر امور خارجه روسیه و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان در بخش‌های بعدی خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. وزارت خزانه‌داری بریتانیا شرکت‌های انگلیسی را از هر گونه داد و ستد با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملت منع کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری بریتانیا آمده است بانک ملت خدماتی در اختیار یکی از سازمان‌های مرتبط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران گذاشته و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز کالاهای مورد نیاز برنامه موشکی و هسته‌ای ایران را حمل کرده است. پیشتر دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا نیز با هشدار به سران جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای تن ندادن آنان به خواست جامعه جهانی گفته بود اگر تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری نکند، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها درباره وضع تحریم یا دیگر اقدامات علیه ایران موضعی بسیار روشن دارند. و مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد در صورتی که از عهده وظایف و مسئولیت‌های خود بر نیاید باید نسبت به تداوم بی‌عدالتی‌ها پاسخگو باشد. مجمع روحانیون مبارز می‌افزاید ضابطان دستگاه قضایی نه تنها در جنایتگاه کهریزک که در سایر موارد نیز مرتکب تخلفاتی شدند. این مجمع در نامه خود شکستن در منازل بعضی از متهمان، ورود نیمه شب به منزل بعضی دیگر، انعکاس اتهامات اثبات نشده در رسانه‌های عمومی و نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌های انفرادی را از نمونه‌های این تخلفات دانسته است. مجمع روحانیون مبارز اوایل شهریور ماه گذشته نیز از آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که برای تسریع در رسیدگی به موارد نقض قانون در زندان‌ها دستور قاطع صادر کند و به اقدامات غیرقانونی در این قوه پایان دهد. اما می‌رسیم به گفتگوی ویژه این هفته. شما جزء کدام دسته اید؟ آن دسته ای که میگن جهان ورزش و ورزشکاران رو راهی به سیاست نیست، یا اونهایی که میگن در دنیای امروز حتی آب خوردن هم سیاسی است، چه برسد به ورزش؟ خلاصه مهمان این هفته ما یک ورزشکار سابق و مجری سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که کلی حرف‌های سیاسی شنیدنی دارد. حرفی از جنس اتفاقات امروز ایران. گفتگوی ویژه‌ای رو داشتم با مهدی رستمپور. خبر پناهندگی همراهان تیم‌های ملی و ورزشکاران ایرانی رفته رفته به یک موضوع خبرساز تبدیل می‌شود. این بار یک مفسر کشتی برنامه‌های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کوله‌بارش را زیر بغل زده و می‌گوید دیگر به ایران باز نمی‌گردد. مهدی رستمپور مجری ناماشنای تلویزیون دولتی ایران که همراه تیم ملی کشتی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی به دانمارک رفته بود، اکنون شایعه پناهندگیش را تایید می‌کند. شایعه‌ای که مقام‌های رسمی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران آن را رد کرده بودند. او که صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله دنیای کشتی است، مجله‌ای که چندی پیش به دلیل مشکلات مالی از انتشار بازماند، برای اولین بار در گفتگویی بی‌پرده از پشت پرده سیاست‌های ورزشی و رسانه‌ای تلویزیون دولتی ایران می‌گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
برنامه ریزی قبلی کرده بودین که بیاین و دیگه این آخرین دیدار با ایران باشه و پس از اون دیگه به ایران برنگردین.
همه چیز بعد از انتخاباتی که 22 خرداد انجام شد تو ذهن من شکل گرفت و وقایع وحشتناکی که بعد از اون رخ داد در ایران و خب مسابقات جهانی دانمارک هم در پیش بود که من هم یکی از اعضای اعزامی از ایران بودم، کاروان تقریبا پرتعدادی هم بودیم در قالب تماشاچی، همراه، خبرنگار و دو تیم کشتی آزاد و فرنگی که اومدیم به دانمارک. به هر حال من تا روز آخرم کنار تیم بودم. مأموریت اداریم هم سعی کردم مثل همیشه به طور کامل انجام بدم. هر دو تیم هم نتایج بسیار خوبی گرفتن و سوای مسئولیت خبرنگاری که داشتم، خب تا جایی که میتونستم در قالب کمک فکری به خود بچه‌ها و تشویق اونها، تهییج اونها، هر کاری از دستم برمی اومد مثل همیشه انجام دادم. ولی وقتی که رقابت‌ها به پایان رسید، دیگه از مجموعه تیم جدا شدم و همراه با کاروانی که از ایران اومده بود به تهران برنگشتم.
رفتین جایی پنهان شدین و دیگه با اونا نبودید یا اصلا اونا میدونستن که مهدی رستمپور بر نخواهد گشت به ایران؟
نه، هیچ کس واقعا مطلع نبود، چه در ایران چه در دانمارک. تصمیم فوق العاده سختی هم هست به هر حال برای من که فوق العاده سخت بود.
چرا سخت بود؟
دور شدن از وطن، اون هم با این وضعیت، خب طبیعتا مشقت‌های بسیار زیادی هم خواهد داشت که در همین مدت کوتاه هم گوشه‌ای از اونو من دیدم. اما واقعا پشیمان نیستم از این تصمیمی که گرفتم، به این خاطر که فکر می‌کنم دست کم یه پیامی داشته باشه برای آقای احمدی نژاد و مسئولین جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر این که واقعا بیان و این نارضایتی رو در تمام سطوح جامعه ببینن، محدود نکنن به یه قشر خاص و اینکه با پخش کردن چند تا اعتراف و مقصر دانستن علوم انسانی و رسانه‌های به قول خودشون بیگانه و مسائلی از این دست، واقعا نمیشه پاسخ مطالبات مردم رو داد. و من هم از عرصه ورزش که حرفای ناگفته بسیار زیادی داره که کمتر به اون پرداخته شده، به این شکل اعتراض خودمو نشون دادم و به عنوان یه خبرنگار که علاقم این حوزه است.
من متوجه نشدم، تصمیم شما آنی بود؟
واقعیت قضیه اینه که برای من کسی دعوتنامه نفرستاده بود، تصمیم شخصی بود، با هیچ کس هم در میون نگذاشته بودم، کسی هم در صدد اون نبود که بخواد منو وسوسه بکنه و وعده‌ای به من داده شده باشه. این تصمیم بود که بعد از فضایی که بعد از انتخابات در ایران پدید اومد و عرصه کار خبری روز به روز محدودتر، تنگتر، محدودیت‌های تازه.
ولی خب این مسئله برای ورزشکارا فکر نمی‌کنم چندان نمود عینی داشته باشه، یعنی محدود شدن فضای خبری.
اتفاقاً نکته بسیار مهمیه این قضیه، کما اینکه من دیدم در رسانه‌های ایرانی خارج از کشورم که به شدت مورد استقبال مردم هستن. من دیدم که توی رسانه‌ها محدودیت‌هایی که تو عرصه سیاسی هست، معضلات اقتصادی، معضلات اجتماعی، محیط زیست، همه اینها بررسی میشه، ولی وقتی که به ورزش میرسه صرفاً اکتفا میشه به نتایج و اون چه که روی تلکس‌های خبری داخلی هم میشه پیدا کرد. به طور مثال شما در جمهوری چک هستید، مثلا تو عرصه ورزش خب خبر اینه که اسپارتا پراگ دو تا زد، یا پراگ مثلا یه دونه خورد، ولی ورزش کشور ما به هیچ وجه محدود نمیشه به نتایجی که در زمین بازی و اون برد و باخت ها اتفاق میفته.
یعنی شما میخواین بگین که پشت پرده مسائلی وجود داره که گفته نمیشه؟
طبیعتا همینطوره. به طور مثال آقای علی‌آبادی به عنوان یکی از نزدیکان آقای احمدی نژاد و رئیس سازمان ورزش، بعد از 4 سال نتایج بسیار ضعیف و اتفاقاتی که بی سابقه بوده در تاریخ ورزش، اینو به عنوان صرفا یک خبرنگار و مجری ورزشی نمیگم، به عنوان یک آرشیویست ورزش که به تاریخ ورزش ایران علاقمنده و در این زمینه خیلی سعی کرده مطالعه کنه و تحقیق کنه، آقای علی‌آبادی رفت، ولی دریغ از فرصتی کوتاه برای نقد عملکرد 4 ساله آقای علی‌آبادی که خطاها، اشتباهات و تناقضات فراوانی هم طی این دوره 4 ساله وجود داشت، اما چنین فرصتی مهیا نشد. به سادگی آقای علی‌آبادی رفت و این عملکرد 4 ساله پروندهش به همون راحتی که می‌بینید بسته شد و در این زمینه هیچ صحبتی در رسانه‌های فراگیر میسر نشد.
پس مجموع این چیزا شما رو به این تصمیم رسونده بود؟
قطعاً. من از ایران این تصمیم رو گرفته بودم و در دانمارک هم در آخرین روز وقتی که مسابقات به پایان رسید و همه مهیای بازگشت می‌شدن، من از مجموعه تیم جدا شدم.
اعضای تیم نپرسیدن که مهدی رستم‌پور که با ما بود چی شد؟ چون حتما رسانه‌های داخل ایران رو مطالعه کردین، اونجا بحثی پیش میاد و حتی آقای یزدانی خرم میگن که مهدی رستم‌پور خبرنگار بوده، بنابراین یک خبرنگار الزاماً نباید مثل اعضای تیم ملی به همون نحو به ایران برگرده، یعنی با تیم برگرده، میتونه یکی دو روز دیرتر برگرده. یعنی توجیه میکنن که مهدی رستم‌پور قرار نبوده که در خارج از ایران بمونه.
بازنگشتن من به ایران در واقع فکر کنم با این مصاحبه دیگه جنبه رسمی پیدا میکنه. این اولین گفتگوییه که من خارج از ایران دارم انجام میدم و فکر میکنم که از این به بعد باید واکنشا رو بررسی کرد.
چه پاسخی داری در برابر آقای یزدانی خرم که گفته بودن مهدی رستم‌پور با قاطعیت پناهنده نشده؟
خب این طبیعتاً غیر منتظره بود برای هر کسی که مخاطب عرصه ورزش در ایران که من چنین کاریو انجام بدم. شاید حتی در خود دانمارک هم در بین اعضای کاروان شاید کمترین زن به من وجود داشت نسبت به این قضیه، چون الان خیلی فراگیر شده و تیمای ورزشی میخوان از ایران بیان بیرون، خیلی سختگیرانه برخورد میشه. حالا صرف نظر از اینکه اخذ ویزا خیلی مشکل، خود فدراسیون ها هم ناگزیر هستن که خیلی سفت و سخت برخورد کنن. که
چگونه؟
مثلا با گرفتن وجه زمان و نمیدونم چک و سفته و مثل یه معامله ملکی که قرار انجام بشه خروج از کشورم، دقیقاً همینطوره.
ولی مهدی رستم‌پور چنین وجه زمان یا تضمینی رو نداد.
خب من قبلا هم چند بار از ایران خارج شده بودم برای مسابقات مختلف و هیچ وقتم چنین ذهنیتی نداشتم که یک روز بخوام بمونم، ولی فضا به قدری ناگهانی در ایران تغییر کرد که خب تصمیمات ناگهانی هم در پی اون به این شکل ممکن اتخاذ بشه.
خانواده‌تون چطور؟ چون آقای یزدانی خرم بحثش رو گذاشته بود روی اینکه مهدی رستم‌پور اگر می‌خواست در خارج از ایران پناهنده بشه و بمونه، همسرش و خانواده‌اش رو با خودش می‌برد.
من تا لحظه‌ای که از ایران خارج شدم یادم نمیاد که ازدواج کرده باشم و متأهل بوده باشم و این صحبتیه که بعد از خروج من از ایران مطرح شده و من خیلی راحت میتونم تکذیبش کنم.
تقویه با غیرت شعاریه که تماشاگرها روحیه دادن به این کشتیگیر خوش تکنیک اهل شهرستان پلسه که میتونه جای خالی علیرضا دبی رو تو این دست پر کنه. زیر دو خم خورجین تکون سمتیاز کشتی ایرانی اینه.
مهدی رستم‌پور الان اومده بیرون از ایران. وقتی در ایران بود تا اونجایی که من میدونم جزو سه تا تحلیلگر برتر کشتی بودین که تو ایران حضور داشتین و مجله‌ای برای خودتون داشتین تحت عنوان دنیای کشتی. چرا آدمی که همچین گذشته‌ای داره، آدمی که توی یک سیستمی جا افتاده شناخته شده میتونه تو اون سیستم رشد کنه، تصمیم میگیره که همه اینا رو خراب کنه بیاد خارج از کشور از صفر بخواد همه چیزو بسازه؟
تمام سیستم‌های برقرار در نظام جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم بعد از 22 خرداد دچار دگردیسی شدن یا خواهند شد.
یعنی چی دگردیسی؟
مصاحبه هایی که بر روی سایت ها دارید میبینید درباره وضعیت کشورمون، رسانه هایی که در طی 4 سال اخیر مجوز فعالیت گرفتن، خبرگزاری های خلق الصائه، شما تیتری کشون رو هر روز بررسی کنید، چهره هایی رو میبینید که قبلا در فضای سیاسی ایران حضور نداشتن.
مثلا
به طور مثال سردار هایی که دارن صحبت میکنن، در خلال صحبت های اونها هیچ چیزی که نشانه ای از امیدواری نسبت به روزهای آتی باشه وجود نداره و التهاب فضای جامعه رو بیشتر میکنه.
چه توجیهی میکنه که شما اون پل ها رو بشکنید، اون داستان رو خراب کنید؟
خب ترجیحاً یه خبرنگار بهترین بستر برای این که بتونه کار خودشو به نحو مطلوبی انجام بده اینه که بتونه صدای آزادی داشته باشه. این سانسور باز بعد از 22 خرداد بیشتر از گذشته بود. اما بعد
این سانسور رو میتونین نموداشو بگین کجا این سانسور اعمال میشد؟
ببینید این سانسور انقدر فراگیر شده که به طور کلی نقد رو داره از میون میبره. یعنی یه خبرنگار تبدیل بشه صرفاً به صدای دولت، دولتی که مشروعیت مردمی نداره. کما اینکه آقای احمدی نژاد هم در تایید دوران 4 ساله آقای علی آبادی گفتن که آقای علی آبادی خیلی عالی نتیجه گرفته. خود آقای علی آبادی هم که نمره 17 به خودش داد و آقای احمدی نژاد هم اشاره کرد که کسایی که موفقیت در ورزش رو صرفاً در کسب مدال میبینن کاملا در اشتباه هستن و این خب پیامی درش مستتر هست، امکان نقد رو کاملا از بین میبره. به طور کلی هم برنامه‌های انتقادی در تلویزیون ناگهان اصلا حذف شدن. به طور مثال خود برنامه دایره طلایی چند ماه اخیر یک یا دو بار پخش شده، برنامه‌ای که روتین هر هفته پخش میشد. برنامه 90 بعد از چند هفته روی آنتن رفت که اون هم به خاطر فشار بیش از حدی که مردم به صدا و سیما آوردن، افت تعداد بینندگان صدا و سیما و اینکه انقدر دیگه این ور اون ور مطلب چاپ شد که کل تلویزیون یه طرف این برنامه 90 یه طرف صدا و سیما، ناچار شد این امتیاز رو به مردم بده، برنامه 90 روی آنتن بفرسته در شرایطی که خب خیلی همین برنامه تحت فشاره.
شما خودتون تو برنامه دایره طلایی بودین دیگه، میگین برنامه انتقادی بود. مثلا میتونیم بگین که توی صدا و سیما همین برنامه‌ای که انتقادی بود چه بایدها و نبایدهایی مقابلتون قرار داشت که شما ترجیح دادید که دیگه فعالیت نکنید و یکی از دلایلتون این باشه که بیاین خارج از کشور؟
ببینید نکته مهمی که نباید فراموش بشه اینه که حتی در خود صدا و سیما غیر از مدیران بالادست که ما هیچ وقت اونا رو قاعدتا نمیبینیم، واقعا شما به ندرت میتونید کسی رو پیدا کنید که همراه این حکومت باشه. اما همون سانسور نهادینه شده که بدون اون نمیشه برنامه‌ای رو روی آنتن فرستاد، حالا موانعی هم که هست در قالب بازبینی پخش و مسائلی از این دست که از حوصله این برنامه خارجه، باعث میشه که اون چیزی که مردم میخوان از تلویزیون نبینن. ولی در همین صدا و سیما بسیار نیروهای زبده‌ای وجود دارن در قالب تصویربردار، صدا بردار، گرافیست، گزارشگر، مجری که امکان اطلاع رسانی آزاد برای اونها وجود نداره، من جمله خود من که من البته سعی میکردم تا حد اکثر امکان، تا جایی که میتونم، تا جایی که اون خطوط قرمزی که هیچ کس ازش سر در نمیاره، هیچ وقتم به شکل مکتوب به شما نمیدن،
مثلا
بستگی داره که تو چه مقطع زمانی باشی. مثلا ما بارها اینو میشنویم که الان شرایط حساسه، بهتره مثلا یه مقدار کمتر انتقاد بشه، الان فضا حساسه، الان مذاکرات اتمی، الان وفات، الان ولادت، شکل مشخصی نداره، مثل سانسور تو اداره کتاب میمونه. یعنی یه عبارتی توی کتابی مجوز میگیره چاپ میشه، توی کتاب دیگه مجوز نمیگیره و سانسور میشه.
ولی روی ورزش این سانسور برای من مشخص نیست چه چیزی در ورزش نباید گفته بشه که مهدی رستم‌پور دوست داره بگه ولی چون نمیتونه بگه احساس میکنه که به مردم خودش، به گفته خودش، خیانت کرده، وظیفه خبریشو درست انجام نداده، پس بهتره که دیگه توی ایران نباشه.
میتونم تیتروار اشاره کنم چون تعدادش زیاده، من فقط تیتراشو میگم که به هیچ کدومش هم معتقدم تا حالا پرداخته نشده یا کم پرداخته شده و هر کدوم خیلی فضای کار داره. ورزش بانوان که فوق العاده در مضیقه هستن دختران ایرانی، چه در مناسبات بین المللی و اتفاقاتی که رخ میده در مسابقات برون مرزی، چه در عرصه مسابقات داخلی و محدودیت‌های وحشتناکی که دارند. عزل و نصب‌های بی‌رویه و فاقد برنامه‌ریزی شده، به طور مثال پرسپولیس رو شما ببینید، آقای حبیب کاشانی مدیر عامل بود، رفت، داریوش مصطفی اومد، رفت، عباس انصاری فر اومد، بعد عباس انصاری فر هم تو همین هفته‌ای که من اینجا بودم رفت، دوباره حبیب کاشانی برگشت. از دست دادن کرسی‌های بین‌المللی برای ورزش کشور که مخصوصاً طی 2-3 سال گذشته کاملاً نمود داشته ولی کمتر بازتاب داخلی داشته، بازتاب بیرونی هم من ندیدم، در رسانه‌های خارج از ایران هم کمتر به این موضوع پرداخته شده، ولی ساخت و سازهای بی‌رویه غیر استانداردی که در دوران آقای علی‌آبادی انجام شد در قالب شرکت توسعه تجهیز و خود آقای علی‌آبادی هم می‌دونیم تخصصشون این قضیه هست، ورزشگاه‌هایی که ساخته شد و بعد هم دیدیم برای بازی‌های کشورهای اسلامی که اصلا برگزار هم نشد، باز همون ورزشگاه‌هایی که قبل از انقلاب ساخته شده بودن مبنای کار قرار گرفت، خود همین بازی‌های کشورهای اسلامی که خیلی جای صحبت داره چی شد که اصلا برگزار نشد، ورزش در اقلیت‌های مذهبی در ایران، از همه اینا مهم‌تر مسئله عدم مواجهه با ورزشکارای اسرائیلی که تبدیل به یه مضحکه شده در ورزش ایران و کسی جرأت نمی‌کنه در ایران نسبت به این قضیه اعتراض کنه و ابراز همدردی‌های دروغین در مسابقاتی که اصلا هیچ گونه بازتابی نداره، تحت عنوان ابراز همدردی ورزشکار وادار میشه که مواجه نشه با حریف اسرائیلی خودش، و فساد مالی گسترده‌ای که در عرصه فوتبال وجود داره و کار انقدر بیخ پیدا کرد که امسال اومدن حتی چند نفری رو هم به شکل سوری محروم کردن، در خصوص رسانه‌های مکتوب عرصه ورزش، رسانه‌های دیداری، رسانه‌های گفتاری. و سه نقطه
تو این مدت یا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سعی کردن با شما در تماس باشن؟
به من که دسترسی نداشتن و تماسی هم نداشتیم.
دنبالتون نبودن به هیچ عنوان؟
چرا، گویا یکی دو نفر از مسئولینی که همراه تیم بودن تو دانمارک موندن، یکی دو تا کشورهای اطراف هم رفتن و پرسجو کردن از ایرانیایی که تصور می‌کردن ممکنه سراغ من اونجا بگیرن، ولی به هر حال فرقی نمی‌کنه، اونا همین الان همین جایی که من هستم هم اگر باشن، به هر حال من الان دارم از یه رسانه فراگیر صحبت می‌کنم، فکر می‌کنم این مصاحبه به گوش اونها هم برسه و این تصمیمی که من گرفتم برگشت‌ناپذیر.
خب به این ترتیب بعد از مهدی رستم‌پور و گفتگو با او میرسیم به گزارش ویژه‌ای که محمد رضا کاظمی تهیه کرده درباره یک موضوعی که هممون میدونیم، هولوکاست.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. سازمان ملل، نماز جمعه، مصاحبه تلویزیونی، محمود احمدی نژاد تقریبا از هر فرصتی استفاده می کند تا نظر خود را درباره تاریخ جنگ جهانی دوم تکرار کند. او ادعا می کند پژوهش درباره هولوکاست یا همان کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها در کشورهای غربی ممنوع است و دانشمندان و پژوهشگران به خاطر تحقیق بر روی این موضوع مجازات و زندانی می‌شوند.
اگر ماجرای هولوکاست مورد ادعای شما واقعیت دارد، چرا اجازه نمی‌دید درباره اون تحقیق بشود؟
میگن کسی راجع به اون حادثه حرف نزند. کسی راجع به اون حادثه تحقیق نکند.
پیامبران الهی پذیرفتنی است، اما سوال از افسانه هولوکاست
و سوال از چگونگی
What I'm saying is let more research be done on that history. There is a claim that the extent of
حتی اجازه سوال درباره مقدمات و ترتیبات و
جنگ برپا کردید و سال 75 میلادی نامش رو گذاشتید هولوکاست،
این رو به اونچنان امر مقدسی تبدیل کردید که اجازه نمیدید کسی درباره او سوال کنه.
یکی از اهداف اصلی آلمان نازی به رهبری آدولف هیتلر نابودی نظاممند یهودیان اروپا بود. نازی‌ها حدود 6 میلیون زن، مرد و کودک یهودی را در طول جنگ جهانی دوم به شیوه‌های مختلف از جمله با استفاده از اتاق‌های گاز کشتند. این واقعه هولوکاست نامیده می‌شود. افکار عمومی ایران نخستین بار حدود 10 سال پیش با مفهوم هولوکاست آشنا شد، آن هم به واسطه محکومیت فردی به نام روژه گارودی که در سال 1376 خورشیدی به خاطر انکار این رویداد در دادگاهی در فرانسه محکوم شده بود. گارودی چند سالی بود که به دین اسلام روی آورده بود و همین مسلمان شدن او سبب شد تا رسانه‌های کشورهای اسلامی موضوع محکومیتش را انعکاس دهند و حتی مقامات ایرانی او را به تهران دعوت کنند، در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی ایران برای آقای گارودی عناوینی همچون پروفسور، دانشمند و اندیشمند به کار می‌برند، برخی از مورخان کشورهای دیگر او را به گونه‌ای متفاوت ارزیابی می‌کنند. پروفسور یهودا باور، مورخ اسرائیلی و پژوهشگر در زمینه هولوکاست.
گارودی در رشته فلسفه تحصیل کرده و مدرک دانشگاهی هم نداره. او درجه دکترا نداره، فقط برای مدتی کوتاه در دانشگاه کار میکرده.
پروفسور ولفگانگ بنز، مورخ آلمانی، نیز با تردید به صلاحیت علمی روژه گارودی در زمینه ی تاریخ نگاه می کند.
من عنوان پروفسوری دارم، دکترا دارم، ولی اگه بگم کره ماه از پنیر درست شده همه به هم می خندن. عناوین علمی هم که دارم به هم کمکی نمی کنه. منظورم از این مثال اینه که روژه گارودی و همفکرش روبرت فوریسون تو رشته تاریخ مدرک دکترا یا درجه پروفسوری نگرفتن.
روبرت فوریسون که آقای بنس به نامش اشاره کرد، یکی دیگر از انکار کنندگان مشهور هولوکاست در فرانسه است. او استاد ادبیات زبان فرانسه بوده و بدین ترتیب تحصیلاتش ارتباطی به تاریخ ندارد. البته موضوع عدم صلاحیت علمی تنها در مورد آقای فوریسون و گارودی مطرح نیست، بلکه به گفته مورخان این مسئله تقریبا درباره تمام افرادی که کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را دروغ و افسانه می‌دانند صدق می‌کند. آنها از این گذشته از شیوه‌های شبه علمی برای اثبات نظراتشان استفاده می‌کنند. پروفسور ولفگانگ آیاس، استاد تاریخ در دانشگاه کاسل آلمان.
Politisch sind die fast ausschließlich dem rechten bzw. rechtsextremen Lager zuzuordnen.
این افراد از نظر سیاسی به جناح راست یا راست افراطی تعلق دارند. به ندرت در میان آنها مورخ به چشم می‌خورد. بیشترشان شغل دیگری دارند. مثلا یکی کارشناس شیمی است، دیگری آموزگار است و غیره. کاری که اینها انجام می‌دهند به معنای واقعی پژوهش نیست، بلکه مجموعه است از نقل قول. آنها مدام از خودشان نقل قول می‌کنند. برای مثال یکی از آنها رودولف گرمر نام دارد که با نام‌های مستعار متعددی مطلب منتشر می‌کند و خودش به مطالب خودش استناد و از آن نقل قول می‌کند.
اکهارد شتگمان، استاد الهیات مسیحی در دانشگاه بازل سوئیس، چند سال پیش فرصت یافت تا با چند تن از این افراد آشنایی بیشتری پیدا کند. این فرصت را یورگن گراف، یکی از انکار کنندگان مشهور هولوکاست در سوئیس، برای او فراهم آورد.
Dieser Jürgen Graf mir ein Buch geschickt hat, in dem also den Holocaust geleugnet hat.
یورگن گراف برای من کتابی فرستاد که در آن هولوکاست را به شکلی بسیار قبیحانه انکار کرده بود. من در سوئیس در زمینه گفتگو میان ادیان مسیحی و یهودی فعالیت دارم. آقای گراف به من گفت من به عنوان یک مسیحی باید به خاطر همکاریم با دشمنان مسیح خجالت بکشم.
آقای شتگمان به همین دلیل از یورگن گراف به اتهام توهین شکایت کرد و توانست در دادگاه پیروز شود. اما نکته‌ای که در مورد گراف نیز وجود دارد، نداشتن صلاحیت علمی در زمینه پژوهش تاریخی است.
Jürgen Graf ist ein Sprachlehrer gewesen.
Jürgen Graf آموزگار زبان بود. استعداد زیادی در زبان داشت. من در جریان دادگاه با او آشنا شدم و برداشت من این بود که انکار هولوکاست از سوی او ناشی از یک مشکل روانی بود. من تعجب کردم که چرا وکیلش خواستار تخفیف در مجازات یا حتی تبرئه به خاطر بیماری روانی نشد.
oder sogar strafunfähig wäre.
احمد هوبر یکی دیگر از انکار کنندگان هولوکاست در سوئیس بود که سال گذشته درگذشت. او که در اصل یک روزنامه‌نگار بود، اوایل دهه 60 میلادی مسلمان شده بود. پروفسور اکهارت شتگمان، استاد دانشگاه بازل، درباره روابط او با یورگن گراف چه نمی‌گوید؟
احمد هوبر،
او با گروه‌های فاشیستی و اسلامگرایان افراطی ارتباط داشت. هوبر در حقیقت همانند خدا بود برای گراف. یورگن گراف از او حرف شنوی داشت.
احمد هوبر از پایه‌گذاران مؤسسه مالی التقوا و شرکت ندا در سوئیس بود که به گفته مقامات آمریکایی از فعالیت‌های تروریستی گروه القاعده و رهبرش اسامه بن لادن حمایت می‌کرد. آقای هوبر با وجود روابطش با خانواده بن لادن و تماس‌هایش با گروه‌های نژادپرست نئونازی در اروپا چندین بار از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به ایران دعوت شده بود. برخی نوام چامسکی، زبانشناس معروف آمریکایی را نیز از جمله افرادی می‌دانند که هولوکاست را زیر سوال برده است. اما یهودا باور، مورخ اسرائیلی، این نظر را رد می‌کند.
Noam Chomsky does not deny the Holocaust. Noam Chomsky is very anti-Israeli.
Noam Chomsky هولوکاست رو انکار نمی‌کنه. او تنها گرایش‌های شدید ضد اسرائیلی داره. او بر کتاب یک انکار کننده هولوکاست تنها مقدمه ای نوشته و در اونجا گفته که هر کسی حق داره هر چی دلش میخواد بگه. آقای چامسکی مطالب زیادی منتشر کرده که در اونها هولوکاست رو به عنوان یک حقیقت تاریخی به رسمیت شناخته.
در حقیقت آقای چامسکی در مقدمه‌ای که بر کتاب روبرت فریسون می‌نویسد خود نیز تأکید می‌کند که از محتوای کتاب سردر نمی‌آورد. اما در میان انکارکنندگان مشهور هولوکاست یک استثنا وجود دارد. دیوید ایروینگ. آقای ایروینگ که اهل بریتانیاست پیشتر کتاب‌هایی را در زمینه تاریخ آلمان نازی و جنگ جهانی دوم منتشر کرده بود که از سوی مورخان به عنوان آثار معتبر به رسمیت شناخته شده بود. پروفسور یهودا باور.
What made him change his mind is what he says is the report of somebody called Leuchter.
آنطور که خود اروینگ میگه اون چه که باعث شد نظرش عوض بشه گزارش فردی است به نام لویشتر. او که آمریکایی به اردوگاه آوشویتس نازی‌ها در لهستان رفت و تلاش کرد تا آثار گاز سیکلون بی رو که نازی‌ها برای کشتن یهودی‌ها استفاده می‌کردند در ویرانه‌های اتاق‌های گاز پیدا کنه. او ادعا می‌کنه که آثار این گاز رو پیدا نکرده. افرادی بعداً آزمایش مشابهی انجام دادند و اثر گاز رو پیدا کردند. گزارش لویشتر در جریان دادگاهی علیه دیوید ایروینگ در لندن با دقت مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد که یک گزارش قلابیه.
ولفگانگ بنز، مورخ آلمانی، درباره دیوید ایروینگ میگوید:
Für ihn war das nicht zuletzt ein Geschäft. Er hat sich ein Publikum gesucht.
در حقیقت کاری که اون کرد یک تجارت بود. اون با مطرح کردن این تئوری که هیتلر از کشتار یهودی‌ها بی‌خبر بوده یا اصلاً کشتار یهودی‌ها توی جنگ جهانی دوم اتفاق نیفتاده جنجال به راه انداخت و توجه مردم رو به خودش جلب کرد و تونست کتاب‌هاش رو بفروشه.
جلب توجه کردن و منافع مادی انگیزه هایی است که آقای بنز معتقد است در رفتار دیوید ایروینگ دیده می شود. اما به گفته کارشناسان انکار کنندگان هولوکاست اهداف دیگری را نیز دنبال می کنند. ولفگانگ ایاس، استاد تاریخ در دانشگاه کاسل آلمان:
هدف نهایی این افرادان است که آلمان نازی و هیتلر را تبرئه کنند.
یهودا باور، مورخ اسرائیلی، نیز این ایده را تایید می کند.
These people are all of them anti-democratic. In other words, they deny.
این افراد همگی مخالف دموکراسی هستند. اونها مخالف یک جامعه آزادند و برای همینه که رژیم هیتلر رو توجیه میکنند. و برای این کار مهمترین جنایتی رو که نازی‌ها انجام دادند انکار میکنند، یعنی کشتار جمعی یهودیان.
در جریان جنگ جهانی دوم ده ها میلیون نفر کشته شدند، اما بزرگترین گروهی که قربانی یک طرح نظاممند نابودی شد یهودیان بودند. هم اکنون در اکثر دانشگاه‌های اروپایی درباره هولوکاست پژوهش می‌شود و طبق آخرین آمار حدود 47 هزار کتاب و مقاله علمی درباره ابعاد مختلف این رویداد نوشته شده است. در مقابل هزاران کارشناس تاریخی که کشتار یهودیان توسط نازی‌ها را یک رویداد ثابت شده ی تاریخی می‌دانند، تعدادی انگشت شمار افرادی نیز وجود دارند که هولوکاست را زیر سوال می‌برند. افرادی که به گفته کارشناسان از نظر تاریخی و علمی صلاحیت ندارند. در بسیاری از کشورهای اروپایی این افراد به جرم نژادپرستی، نفرت پراکنی نژادی، توهین به اقلیت‌ها، تبرئه کردن جنایات نازی‌ها و یا توهین به قربانیان جنگ جهانی دوم و بازماندگانشان مجازات می‌شوند. اما در کشور آمریکا، کانادا و بریتانیا انکار هولوکاست جرم محسوب نمی‌شود.
کسی راجع به اون حادثه تحقیق
پیامبران الهی پذیرفتند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه دفعه ترکم کنی، اگه تو قلب ما رو خونو به تو لب کنی، ساغر بیمه اشم، ساغر بیمه اشم.
اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اسمس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید خوشحالیم.
راستش پیام‌های شما ما رو دلگرم‌تر می‌کنه.
راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که می‌خواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اسمس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
کجایی که ببینی من هنوزم، دارم تو حسرت چشات میسوزم، روز و شب دنبال یه راه چارم که بازم پامو تو قلبت بذارم. همش کلافم و تو فکر اینم که هر جوری شده تو رو ببینم، ببینم که بهت بگم ببخش، دلم حرف تو رو هیچ وقت نفهمی. یه وقتایی میام کنار خونه، همون وقتایی که دارم بهونه، یه چند وقت بهونه تو میگیرم، حالم خرابه و دارم میمیرم. غریبه ها نتونستن بفهمم یه ذره از دل و از حرفای من، پشیمونی مثل غصه میمونه، تموم خنده ها تو میسوزونه. پشیمونم پشیمونم پشیمون، پشیمونم برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم. پشیمونم پشیمونم پشیمون، پشیمونم برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم. کسی جا تو نمیتونه بگیره، برای گفتن این حرفات بیره. میدونم که دیگه دوستم نداری، ولی تو توی قلبم موندگاری. کسی جا تو نمیتونه بگیره، برای گفتن این حرفات بیره. میدونم دیره و دیگه تمومه، ولی چی کار کنم که آرزومه دوباره تو بشی چرا بخونه، بیشت باشم دردت بجونم. میدونم دیره و دیگه تمومه، ولی چی کار کنم که آرزومه. یه وقتایی میام کنار خونه، همون وقتایی که دارم بهونه، یه چند وقت بهونه تا میگیرم، حالم خرابه و دارم میمیرم. پشیمونم پشیمونم پشیمون، پشیمونم برات مغرور بوده، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم. پشیمونم پشیمونم پشیمون، پشیمونم برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم.
تازه ها از رادیو فردا.
پس از سالها تلاش ایرانیان، نوروز مهمترین جشن باستانی تاریخ ایران به ثبت جهانی رسید. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو 8 مهر ماه امسال رسما نوروز را به عنوان میراث غیر ملموس جهانی به ثبت رساند. درخواست ثبت نوروز از سوی 7 کشور از جمله ایران، هند، پاکستان و ترکیه به یونسکو ارائه شده بود. سالانه دست کم بیش از 100 میلیون نفر در جهان فرا رسیدن بهار و عید نوروز را جشن می‌گیرند و مراسم مربوط به آن را برگزار می‌کنند. نوروز کهن‌ترین جشن ملی ایرانیان است که کوروش دوم، بنیانگذار سلسله هخامنشیان، 538 سال پیش از میلاد مسیح برای نخستین بار این روز را به عنوان یک جشن ملی اعلام کرد. یونسکو همچنین در جلسه اخیر خود به درخواست کشورهای آرژانتین و اوروگوئه رقص تانگو را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی غیرملموس جامعه بشری معرفی کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Look at me, I'm 23, beautiful, a sight to see tonight. A little dress to draw the press, and I'll be leaving all the rest behind. We'll be pleased, girl, if this is what you wanted. The whole world is watching you take the stage. What will you say? Am I lovely? And do you want me? 'Cause I am hungry for something that will make me real. Can you see me? And do you love me? 'Cause I am desperate for searching for something imagine time will not forget my sacrifice. And I'm the ache and decorate my emptiness, stand naked in the light. Yeah. Well, be pleased, world, if this is what you wanted. This young girl is everything that you need. What will she say?
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Por menos. تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا بزن و بکو گزارش و مساحل
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
پرنده هم قفس هم خونه من زمستون رفت و شد فصل پریدن همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدن چیزی نگفتی تو را اینجا خسته ها غمگین و تنها نمیدونم که میمونم تا فردا من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید از من بسازه من اینجا پشت دیوارای سنگی تو با جنگل تو با دریا تو با کوه منو اندازه یک فصل اندوه من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید دلم تنگه برایت
تازه های جهان دانش.
انفجار موشک در سطح ماه یکی از مهمترین آزمایش های اخیر ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی آمریکا، با موفقیت انجام شد. هدف این عملیات که مهمترین پروژه ناسا پس از فرستادن فضانورد به ماه در 40 سال پیش خوانده می شود، پیدا کردن آب به صورت توده های یخ در کره ماه بود. روز جمعه 17 مهر ناسا موشکی به ماه پرتاب کرد که در نزدیکی قطب جنوب کره ماه منفجر شد و امواج عظیمی از گرد و غبار به فضا پرتاب کرد. کاوشگر الکراس که 4 دقیقه پس از موشک به ماه فرستاده شد، اطلاعاتی درباره چگونگی این گرد و غبار و مقدار بخار آب در آن به زمین فرستاده است. به گفته فضاشناسان ناسا، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از انفجار موشک در سطح ماه هفته‌ها به طول خواهد انجامید. Lone star, feeling I'm trying to find. It's dark and I think that I would give anything for you to shine down on. How far you are, I just don't know the distance I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
پشت دیوار شب گرایی داره که میره یه راست در خونه یه ستاره. چار قدم از ور دل ما که رفشی میبینی ماه شب چارده داره. خوشی خانم و عبرو شوهر میداره، خوشی خانم و عبرو شوهر میداره. که شباش روی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردیشه بره بریز سرد ستاره هاش. بیا بریم اونجا که شباش روی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردیشه بره بریز سرد ستاره هاش. بخیدی میای قشنگ ترین پیرهن تو تنه تاج سر سر غری تو سرت کن، چشما تو مست کن همه جا رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من. قبله یعنی حلقه چشم مسته، زریرونه که دست بزنم به دسته، جای دخی پامو ببن دوند به جای ما سرمو بزن روشوند، سرمو بزن روشوند، سرمو بزن روشوند، سرمو بزن روشوند. شباش بوی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردشه بره بریز سرد ستاره هاش. بیا بریم اونجا که شباش بوی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردشه بره بریز سرد ستاره هاش. بخیدی میای قشنگ ترین پیرهن تو تنت کن،